بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. المسألة السادسة، مسألة ششم، مسائل است که در مورد این حکم هشتم که وجوب کفاره در رابطه با وتی زن حائض مطرح شد ذکر شده. خب گفتیم که در صورتی که زن حائض زوجه شخص واتی باشه، باید در ابتدای حیض 1 دینار، در میانه حیض نصف دینار و در آخر حیض ربع دینار رو کفاره بده. حالا در این مسئله می‌فرمایند مرادمون از ابتدای حیض ثلث اولشه، میانه حیض ثلث وسط، آخر حیض هم ثلث سوم حیض. باید ببینیم حیض چند روزه. 6 روزه، 2 روز 2 روز حساب بکنید. 7 روزه، 2 روز و 1/3، 2 روز و 1/3، 2 روز و 1/3، مثلا 2 روز و 8 ساعت. همینجور 8 روزه، 2 روز و 16 ساعت، 9 روزه، 3 روز. و بر همین اساس وقت کفارش مشخص میشه. المسألة السادسة، المراد به اول الحیض ثلثه الاول، مراد به اول حیض اون 1/3 اول حیض هست، و به وسطهی ثلثه الثانی، مراد از وسط حیض هم 1/3 دوم حیض هست، و به آخرهی الثلث الاخیر، مراد از آخر حیض هم 1/3 آخر حیض. فإن كان أيام حيضها 6، اگر ایام حیض 6 روزه، فكل ثلث يومان، هر ثلثی میشه 2 روز، و اذا كانت 7 فكل ثلث يومان و ثلث يوم، اگر 7 روزه ایام حیضش، هر ثلثی میشه 2 روز و 1/3 یک روز، یعنی 2 روز و 8 ساعت، و هكذا. مسئله هفتم می‌فرمایند که آیا اگر کسی در پشت زن حائض وت بکنه باز هم باید کفاره بده؟ ایشون می‌فرمایند که این دلیلش ثابت نیست. دلیل کفاره در رابطه با وتی که معمول هست، ولی خب احتیاط هست. اگر کسی بخواد احتیاط بکنه، بله احتیاطش هست که کفاره رو پرداخت بکنه. المسئله السابعه، وجوب الکفاره فی الوتی فی دبر الحائض غیر معلومه، ولکنه احوط، وجوب کفاره در وتی در پشت حائض معلوم نیست، ثابت نیست، ولی احتیاط هست. مسئله هشتم در رابطه با اینه که اگر کسی زنا بکنه، نعوذ بالله، یا وتیه به شبهه بکنه، به هر حال گمانش بر این بوده که این همسرش هست و بعد معلوم بوده همسرش نبوده، در اینجا می‌فرمایند که احتیاطاً در صورت حیض کفاره رو باید پرداخت بکنه، بلکه وجوب کفاره در اینجا خالی از قوت نیست. خب این خالی از قوت نبودن رو خیلی از فقها قبول ندارند، ولی خب احتیاط رو بله همه دارند. المسئله الثامنه، اذا زنا به حائض او وطئها شبهتن، اگر زنا کند به زن حائضی یا وتی شبهه بکند با این زن حائض فالاحوت و التکفیر احتیاط اینه که کفاره رو پرداخت بکنه، بل لا یخلو عن قوته، بلکه وجوب پرداخت کفاره خالی از قوت نیست، یعنی به حد فتواییشون میخواد برسونه. مسئله نهم میفرمان حالا طبق اون فرضی که گفتیم ممکنه یک زنی به جهتی خون حیزش از مجرای معمول خارج نشه و بعد همسرش بیاد در همین فرجی که دم نداره، خب خونی هم درش نیست، گفتیم حرامه، حق نداره این کار رو بکنه، اگر آمد وعتی کرد میفرمان که خب کفاره هم طبق معمول برش واجب خواهد بود ظاهرا. اما اگر آمد در همون مجرایی که حیز داره ازش میاد بیرون اونجا رو وعت کرد، ایشون میفرمان که وجوب کفاره در اینجا ثابت نیست. التاسعه المسألة التاسعه اذا خرج حیضها من غیر الفرج، اگر حیض این زن خونش از غیر مجرای معمول خارج شد، فوتعها فی الفرج الخالی من الدم، همسرش در اون مجرایی که الان دیگه خونی هم درش نیست وقت کرد به صورت معمول، فالظاهر وجوب الکفاره، حق نداشت چون این حیزه، لذا کفاره هم برش واجب خواهد بود، به خلاف وضع حافی محل الخروج. اما اگر آمد وضع کرد در همون جایی که داره خون ازش خارج میشه، ایشون میفرمان که کفاره نداره، همونطور که نسبت به اجتناب از اون مجرا در صورتی که اون مجرا غیر از دوبار باشه ایشون اشکال داشتن و اقوام دونستن که لازم نیست اجتناب، نسبت به وطکش هم خب نسبت به کفارهش هم که دیگه معلومه دیگه ثابت نیست. المسئله العاشره، تفاوتی نمیکنه که زن زنده باشه یا فرض بفرمایید که از دنیا رفته باشه، خب در حال حیض از دنیا رفته، حالا اگر خدایی نکرده این همسرش آمد وتیش کرد، خب نسبت به اون میته بودنش که قطعا حرام هست، نسبت به این حائض بودنش هم جداگانه و باید کفاره هم پرداخت بکنه این مرد. حالا این که باید حد بخوره یا تعذیر بشه این یه مسئله دیگری است که مبتنی بر اینه که آیا با موت زن این زن دیگه همسر این مرد نخواهد بود، عقد نکاح دیگه تمام میشه، خب اونجا ممکنه در صورت شرایط حد بزنن این مرد رو، یا این که نه عقد نکاح تمام نمیشه، منفسخ نمیشه، اونجا تعزیر میکنن این مرد، اون مسئله دیگری است. المسئله العاشره لا فرق فی وجوب الکفاره بین کون المرأه حیتن او میتتن، فرقی نمیکنه که باید کفاره پرداخت بکنه بین این که زن زنده باشه یا از دنیا رفته باشه. البته در مورد میته بودن که میفرمان فرقی نمیکنه، این مشهور همینه ولی مورد اتفاق نیست به هر حال. مسئله 11 هم میفرمان یک ذره هم که دخول صورت بگیره کفاره واجب خواهد شد احتیاطاً، لازم نیست حتما دخول مثلا به مقدار ختنگاه باشه یا کامل باشه. المسألة الحادية عشر إدخال بعض الحشفة كافة في ثبوت الكفارة على الأحوال. احتیاط واجب اینه که داخل کردن برخی از مقدار خط نگاه یعنی یک ذره کافی است در این که کفاره ثابت بشه. مسئله دوازدهم در رابطه با اینه که اگر خیال میکرد این زنی که الان حائض هست کنیزشه، خب کفاره کنیز هم کمتر بود، 3 مد بود. بعد وطیش کرد، معلوم شد که نه همسرش بوده. خب باید به همون کفاره همسر عمل بکنه و کفاره دینار و اینها رو بده. برعکس اگر خیال میکرد که این همسرش هست، بعد معلوم شد که نه کنیزش بوده، خب همون 3 مد رو پرداخت میکنه. یا اگر خیال میکرد که این در ابتدای حیض هست، بعد معلوم شد که میانه حیض بوده یا آخر حیض بوده، یا به هر حال به یک صورت دیگری خیال میکرد که حالا این میانه حیضه در حال که اول حیض بوده، به هر حال ملاک واقع هست. این که حالا چی خیال میکرده، چه چیزی یقین داشته، اون ملاک نخواهد بود. المسئله الثانیه عشر اذا وطئها بتخیل انها امته فبانت زوجته. اگر وطئ کرد این زن رو به گمان این که این زن کنیزشه، بعد معلوم شد که این زن همسرش هست. علیه کفارت و دینارن. اگر اینجوری وعد کرد، بر این مرد است که از اون کفاره دینار برای خودش به هر حال استفاده بکنه. و بالعکس کفارت الامداد، اگر با تخیل این که همسرش هست بعد معلوم شد کنیزش بوده وعد کرده، خب کفاره امداد رو، مدهای 3 مد رو باید پرداخت بکنه. کما انه اذا اعتقد کونها فی اول الحیض، اگر معتقد بود که این زن در ابتدای حیض هست، فبان الوسط اول آخر اول عکس، به همین صورت هست که باید به همون چیزی که بعد معلوم شده واقع بوده به اون عمل میکنه. فالمناتو الواقع، اونی که ملاک هست برای وجوب کفاره واقع است، نه اون چیزی که خیال میکرده. این مسئله مورد اختلاف نیست. مسئله 13، اگر خیال میکرد این زن حائض هست، بعد معلوم شد که نه حائض نبوده، خب اینجا کفاره برش واجب نیست. دقت کنیم، این مسئله اختلافی هم نیستش. المسئله 13 اذا وطئها بتخیل انها فی الحیض فبان الخلاف لا شیء علیه. اگر وعد کرد این زن رو با این گمان که این در حیضه، بعد معلوم شد که نه در حیض نبوده، خب لا شیء علی. لا شیء علی یعنی چی؟ یعنی که کفاره نداره. اما گناه کرده یا نکرده، این مسئله دیگه برمیگرده به مبنای مجتهد که تجری رو قائل به حرمتش باشه یا نباشه. خب اگر قائل به حرمت تجری باشه، گناه کرده اما وجوب کفاره موضوعش محقق نشده، لذا می فرمان لا شیء علیه، اختلافی هم نیست، چون موضوع وجوب کفاره محقق نشده. موضوع وجوب کفاره وطی زن حائضه. خب این که حائض نبوده، گفتیم ملاک واقع، پس از این مسئله استفاده نکنیم که خب این مرد گناه هم نکرده. اون مسئله گناه کردن یا نکردن برمیگرده به اون مبنایی که مجتهد در باب تجری داره. مسئله چهاردهم، اگر حالا این گناه رو نعوذ بالله مرتکب شد، با زن حائض وعد کرد و الان نمیتونه کفاره پرداخت بکنه، خب کفاره که از گردنش ساقط نمیشه که، هر وقت تونست کفاره رو پرداخت بکنه. بله، فعلا که نمیتواند پرداخت بکند، استغفار بکنه. المسئله الرابعه عشر، لا تسقط الكفاره بالعجز عنها، کفاره با عجز از کفاره ساقط نخواهد شد. فمتا تیسرت وجبت، هر وقت تونست واجبه، میسر شد براش. والاحوت الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز، احتیاط واجب اینه که در صورتی که عاجز هست استغفار بکند به جای اون کفاره تا وقتی که عاجز هست. تا وقتی عاجز هست این استغفار رو انجام بدهد. مسئله 15 هم میفرمان که اگر در حین مقاربت این زن حیض شد و به وظیفه‌شون عمل نکردن، فهمیدن حیض شده، باز هم از هم جدا نشدن، اینجا کفاره واجب خواهد شد. المسئله الخامسه عشر، اذا اتفق حیضها حال المقاربه، اگر اتفاق افتاد حیض این زن در حال مقاربت، و تعمد فی عدم الاخراج، عمدن خارج نکرد وقت رو و جدا نشدن، وجبت الکفاره، اینجا کفاره واجب خواهد شد. خب مشهور همین رو میفرمان. مسئله 16 هم، حرف زن در مورد این که حائض هست یا حائض نیست گفتیم حجت، لذا اگر بعد از این که این زن گفت من حائضم، با این حال مرد وعد کرد، خب کفاره واجب خواهد شد، مگر این که یقین پیدا بکنه که این زن داره دروغ میگه، مگر این که همچین یقینی پیدا بکنه، وگرنه همون گونه که حرف زن برای حرمت وطی حجت خواهد بود، حرف زن برای وجوب کفاره هم حجت خواهد بود. اما این که بگه من در ابتدای حیضم، ثلث اولم، ثلث دومم، ثلث سومم، این هم میفرمان بعید نیست که بگیم حرف زن در اینجا هم حجته. طبعا کفاره بر اساس حرف زن مقدارش تعیین خواهد شد. المسئله السادسه عشر، اذا اخبرت بالحیض او عدمه، اگر زن خبر بده الان حائض هست یا الان حائض نیست، یسمع قولها، حرفش حجت پذیرفته میشه. خب اینو قبلا گفتیم، فإذا وتعها بعد اخبارها بالحیض وجبت الكفاره، اونی که در اینجا میخوایم بگیم اینه که اگر بعد از این که خبر داد به حیض این مرد کار حرام را انجام داد و وعد کرد، وجوب کفاره هم ثابت خواهد شد. الا اذا علم کذبها، مگر این که این مرد بداند دروغ این زن رو و بدونه که این راست نمیگه، خب در این صورت کفاره برداشته میشه. بلا یبعد سماع قولها فی کونه اوله او وسطه او آخره، بلکه بعید نیست که قول این زن پذیرفته بشه در این که در ابتدای حیض هست یا در میانه حیض یا در آخر حیض هست. بعید نیست هم که میدونیم فتواست این، حالا الفاظ که به کار میبرن اشاره به اون مسئله استدلالیشه، ولی در مقام عمل لایبعد هم فتوا هست، که خب در اینجا مشهور بین فقها ها همین رو پذیرفتن و عمل کردن قریب به اتفاق فقها ها. مسئله 17 هم میفرمان که خب حالا میخواد کفاره بده، وقتی دینار نیست که نیست، اما اگر هم باشه میفرمان که قیمت دینار کفایت میکنه. خب قیمت چه وقتی؟ وقتی که وعد کرده؟ میگن نه، قیمت وقتی که میخواد ادا بکنه کفاره رو، اون زمان باید ببینه دینار چه ارزشی داره، چه قیمتی داره، بر اساس قیمت اون زمان پرداخت بکنه. المسئله السابعه عشر یجوز و اعطاء قیمت دینار، دادن قیمت دینار جایز است. خب اگر دیناری الان نیست دیگه متعینم هست. والمنات و قیمت و وقت الادا، ملاک قیمت وقت اداست، نه قیمت وقت وعد. مسئله 18 هم در رابطه با کفاره سمد هست، که گفتیم که سمد طعام باید بده. این سمد رو می‌فرمان احتیاط واجب اینه که به سه مسکین بده، هر مسکینی یک مد. خب اینو همونجا هم گفته بودیم، اما دینار رو چه کار بکنه؟ می‌فرمان دینار رو هم باید به یک مسکین بده. یک مسکین جایز دادنش، ولی اگر بخواد احتیاط بکنه می‌فرمان به 6 یا 7 مسکین بده. المسئله الثامنه عشر الاحوت اعطاء کفاره الامداد لثلاثه مساکین، احتیاط واجب اینه که کفاره مدها رو به 3 مسکین بده. و اما کفاره دینار فیجوز اعطاؤها لمسکین واحد، اما کفاره دینار رو جایز است دادنش به 1 مسکین. 1 دینار 1 مسکین بده، یا حالا نصف دینار بره یا ربع دینار، به 1 مسکین داده بشه. ول احوت صرفها علی ستتن او سبعت مساکین، ولی احتیاط مستحب اینه که این دینار رو به 6 یا 7 مسکین بده. برخی از فقها هم گفتن نه، به 10 مسکین بده. مسئله 19 هم در رابطه با اینه که خب حالا اگر این وقتی تکرار شد، حالا یک وقت هست تکرار در سلس های متفاوته، یعنی یکی در سلس اول، یکی در سلس وسط، یکی در سلس آخر حیز وعد شده. خب میگیم که یک دینار باید بده، یک نصف دینار باید بده، یک ربع دینار باید بده. اما اگر در یک سلس چند بار وعد صورت گرفت، میفرمان که خب اگر بعد از این که وعدی اول رو کرده کفاره هم داده، باید جداگانه برای وطی دومش هم کفاره بده. اما اگر وطی اول رو کرده کفاره نداده، حالا که وطی دوم رو کرده، ایشون میفرمان احتیاط واجب این است که دوتا کفاره بده، فتوا نمیدن. المسئله تو تاسعت و عشر اذا وتعها فی الثلث الاول و الثانی و الثالث فعلیه دینار و نصفه و ربعه، اگر نعوذ بالله هم در ثلث اول هم در ثلث دوم و هم در ثلث سوم حیض وعت بکنه این حائض رو، بر او کفاره یک دینار، نصف دینار و یک چهارم دینار واجب خواهد شد. و اذا کرر الوتی فی کل ثلثن، اما اگر در هر ثلثی تکرار هم بکنه وتی رو، در همون ثلث اول فرض کنه دو بار وعت بکنه. فان کان بعد تکفیر وجب تکرار، اگر بعد از این که کفاره وتیش رو داده دوباره وت کرده، فتوا اینه که دوباره هم کفاره پرداخت بکنه و تکرار بکنه این کفاره رو. و الا فکذالک ایضا علی الاحوط، ولی اگر کفاره نداده و وتی رو تکرار کرده، احتیاط واجب این است که فکذالک تکرار بکند. مسئله آخری که در اینجا ذکر میکنن برای این حکم اینه که بعضی از فقها زنی که وضع حمل کرده، حالا وضع حمل چه حالا بچه کامل چه بچه مرده فرقی نمیکنه، وضع حمل کرده، اون خونی که ازش خارج میشه اونو خون نفاس میگن و به این زن میگن نفسا. بعضی ها گفتن که حکم نفسا هم همین حکم حائض خواهد بود، در این که اگر وعتی کرد باید کفاره بده. نسبت به این که وعتی در حال نفاس حرام است بحثی نیست، نسبت در رابطه با این که کفاره هم واجب است بحثه، که میفرمایند بعضی گفتن این در اینجا هم کفاره واجب است، ولی صاحب عروه میفرمایند به نظر ما دلیلی بر این جهت نداریم. اون دلیلی که در رابطه با وجوب کفاره داریم مربوط به وتی حائض هست. المسئله العشرون الحق بعضهم النفساء بالحائض، بعضی از فقها زنی که نفسا هست رو ملحق کردن به حائض. در چی ملحق کردن؟ فی وجوب الکفاره، در این که باید کفاره پرداخت بکنه در صورت وعد. ولا دلیل علی، ولی دلیلی بر این حرف نداریم. نعم لا اشکال فی حرمت وطعها، بله در این جهت قبول داریم که وطی این زن حرامه، اما کفارش دلیلی برش نداریم. خب خلاصه این جلسه که مسائل متعددی رو در رابطه با حکم هشتم خوندیم، ما مشخص کردیم در اینجا هر ثلث رو که باید به صورت دقیق تقسیم بکنه، یک سوم یک سوم بکنه و محاسبه بکنه برای پرداخت کفاره. احتیاط فرمودن این هست که وقتی در دوبار هم کفاره داشته باشه، در حال حیض هم ایشون حتی فتوا دادن به وجوب کفاره، و اگر شخص حائض باشه ولو از غیر فرجش خون خارج بشه، فرمودن وقتیش موجب کفاره میشه. زن زنده باشه مرده باشه، یک ذره هم دخول صورت بگیره، کفاره میاد به عهدش و ملاک هم واقع هست در حال حیض بودن یا در اول و وسط و آخر بودن یا در این که زوجه یا کنیزش هست. اگر هم نمیتونه کفاره بده، خب هر وقت توانست بده، ولی فعلا استغفار کنه. در حال مقاربت هم اگر حیض شد واجب است جدا بشن، و اگر جدا نشدن کفاره به عهده این مرد خواهد آمد. قول این زن گفتیم مسموع است و حجت است، قیمت دینار رو هم میتونه به عنوان کفاره پرداخت بکنه. حالا کفاره سمد رو به 3 مسکین میده، کفاره دینار رو به 1 مسکین هم میتوانه بده، ولی احتیاط مستحب اینه که 6 یا 7 مسکین رو بده، یا طبق فتوای بعضی مثلا در اینجا که همین احتیاط مستحب هست به 10 مسکین تقسیم بکنه. در صورت تکرار وعده کفاره تکرار خواهد شد، حالا در یک قسمتش فتوا، در یک قسمتش احتیاط واجب، اما نسبت به نفسا دلیلی بر وجوب کفاره نداریم. انشاءالله حکم نهم رو در جلسه بعد خواهیم خوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.